الرحمن الرحیم. الحمدلله، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. این آیه ظاهراً 27 چیز یا 28 از سوره مبارکه بقره است. روایاتی رو در توضیح این آیه شریفه میخواندیم. حالا واقعا آیه هم 28 بود یا نه؟ بله 28 است. بله آیه 28. یک روایت عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم مخاطبن لکفار قریش و الیهود، مخاطب پیغمبر کفار قریش بودن و یهودیان بودن. حالا پیغمبر چی فرمود؟ کیف تکفرون بالله الذي دلكم على طرق الهدى وجنبكم ان اتعتموه سبيل الرضا. چگونه کفر می‌ورزید به خداوند و حال اینکه خداوند شما را به طریق هدایت راهنمایی کرد و اگر از او اطاعت کنید شما را از راه ردا و گمراهی و پستی شما را دور نگه داشت. کیف تکفرون بالله، چگونه شما به خدا کفر می‌ورزید، خدایی که این کار را انجام داده. در یک بحثی قبلا گفتیم مخاطب کیف تکفرون بالله کیه؟ یه وقت مخاطب ملحدینن و کفارن که اصلا به هیچی عقیده ندارن، اصل خدا رو قبول ندارن، اصل خدا رو قبول ندارن. این کیف تکفرون بالله برای اونها ادعو الى سبیل ربک بالحکمه، برای اونها استدلال محکم است. چطوری شما کافر میشید؟ اصلا جا ندارد استدلال میکنه خدا. چجوری استدلال میکند؟ استدلال خدا اینه، شما ببینید، شما که خودتون وجود نداشتید، بعد به وجود پیدا به وجود آمدید، یعنی شما موجود حادث هستید. حدوث مسبوق به عدم است، هر حادثی که مسبوق به عدم است معلوم میشه هستی مال خودش نیست، هستی مال خودش نیست. اگر هستی مال خودش نیست هستی بخش میخواد، نمیشه که همینجور شانسی یه چیزی تولید شده باشد و به وجود آمده باشه. بنابراین حکمت است، استدلال است، تو که خودتو نگاه میکنی وجود نداشتی، حادثی هر حادثی نیاز به محدث دارد و مسبوق به عدم است. اگه خواست در حیطه وجود قرار بگیرد باید یک علتی، یک محدثی باشد او را ایجاد بکند. اگر مخاطب کفار و ملحدینن، این کیف تکفرون بالله برای اونها چیه؟ حکمت است، استدلال است، منطق است. و اگر مخاطب مشرکین باشند، و اگر مخاطب مشرکین باشند، این آیه برای اونها جدال احسن است، جدال احسن است. شما مشرکید، فعلها رو به غیر خدا نسبت میدهید، بت را مؤثر میدانید، غیر خدا را مؤثر میدانید، میگید نمیدونم نعمتها چنین و چنان است، امثال اینها، همه چیز رو به غیر خدا نسبت میدهید، مشرکید. با اونها جدال احسن است. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا. میفرماید شما فعلها رو نگاه کنید، فعلها رو نگاه کنید، آیا این بودهایی که شما میگید شریک خدا هستن، اینا چیزی خلق کردن؟ اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ خالق که خداست. و من آیاتی، چقدر در قرآن داریم و من آیاتی انجعل لکم من انفسکم ازواجا. بفرماید حتی این مسئله به خدا، این محبت، این رعفت، این ایثار، این همه این چیزایی که هست، اینا همه رو خدا قرار داده. پس با اونها جدال احسن است. میخواد بفرماید اونچه که شما معتقدید اعتقادات بی ریشه و بی اساسی است. اعتقادات درست این است که شما از این طریق وارد بشید. ملاحظه کنید ببینید که گفت که ممکن اگر به حمایت از مؤمن ممکن در بیاد، ده ها ممکن الوجودی، صد ها ممکن الوجودی که هیچی از خودشون ندارن. ممکن الوجود هر چه دارد از غیر خودشه، همش آریه ای هست، از خودش هیچی نداره. استاد ما مرحوم آقای سید جلال آشتیانی خدا رحمتش کنه میفرمود ده ها ممکن الوجود، صد ها ممکن الوجود کنار هم قرار بگیرن که هم دیگر را تقویت کنن، یک چیزی بشود. مثل این است که دو تا لخت به هم پناه ببرن برای ستر عورت، نمیشود. لخت از دیگه است، خودش ساتر ندارد، دیگری رو میتونه ستر عورت کنه، هیچی ندارد، چیزی که هیچی ندارد. بنابراین با او جدال احسن است. موجودی که هیچی ندارد چطور میتونه اثر گذار باشه؟ و اما اگر مخاطب ما در این آیه گناهکاران باشند، گناهکاران باشند، این آیه برای اونها چی هستش؟ موعظه الحسنه است، موعظه الحسنه است. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. برای گناهکاران موعظه حسنه است، یعنی به اونها هشدار میده، توجه میده. مناسب نیست آمد به محضر آقا امام حسین علیه السلام، حدیث رو که خیلی خوندید و رو منبرم گفتید، عرض کرد که ابن رسول الله انا رجل عاصٍ ولم اقدر علی المعصیه، من مرد گناهکاری هستم، قدرت ندارم گناه را ترک بکنم، فاذنی به موعظه، مرا موعظه کن. یعنی چی؟ یعنی فقط حرف بزن، معناش اینه یه حرفی بزن که اراده ما را در مقابل معصیت قوی کنه، بتوانم در مقابل معصیت مقاومت کنم و معصیت نکنم. فاذنی به موعظه. حضرت فرمود افعل خمسه اشیا فاذنب ما شئت، 5 تا کار را انجام بده، هر چه میخواهی گناه کن یا هر زمان که میخواهی گناه کن. اول فرمود اخرج من ولایت الله فاذن ماشد، از ولایت خدا برو بیرون بعد گناه کن. این ولایت به معنای مملکت نیست که از یه مملکت خدا برو بیرون، هر جا بری مملکت خداست. روایت فرموده من ولایت الله، ولایت خداوند بر موجودات ولایت قیومی است. خدا قیوم عالم هستی است، من جمله انسان قیوم، اگر اون قیم نباشه چیزی نیست، هیچی. قیوم است، اگر از ولایت خدا خارج شدی دیگه چیزی نیستی. ولایت الهی اگر نباشد دیگه چیزی نیست، افاضه الهی نباشد، فیض خدا اگر جریان و دوام نداشته باشد اصلا موجودی نیست در عالم، هیچی نیست. بنابراین اخرج من ولایت الله فاذن ماشد و لا یمکن الفرار من حکومته، که مناش همینه، یعنی اگر خواسته باشی فرار کنی مساوی با عدم است، چیزی نیست. کجا میخوای فرار بکنی؟ نه اینکه مکانی برای فرار نیست، تا فرار کنی میشه هیچی، تا از این ولایت خارج شدی میشه هیچ. اخرج من ولایت الله و از نماشه، اطلب موضع ان لا یراک الله و اذن ما شد، جایی که خدا از محضر خدا دور باشی اذن ما شد. لا تأکل من رزق الله اذن ما شد، روزی رو نخور. بعد فرمود اسرائیل که به سراغت آمد تسلیم اسرائیل نشد، اذن ماشه. فرشتگان غضب خدا تو را به طرف جهنم بردن، تسلیم نشو، نرو، اذن ماشه. این حرفا تمام شد، نصیحت های امام تمام شد. افعل خمسه اشیا و اذن ماشه، معنای این حرف این است که تو خودت را نشناختی و خدا رو هم نشناختی. اشکال اساسی تو اینه، اگر خودت رو بشناسی کی با همه نیازهایت و همه چیز، و اگر خدا رو بشناسی در عین قنا و بی نیازی، اصلا جرأت جسارت پیدا نمی کنی. گفتن یک کسی سلطانی از یک جای عبور میکرد، دید یک نفر رو فرش خوابیده، پاهاشو از این فرشی که انداخته پاهاش اضافه است، گفت این اضافی ها رو قطع کنه به اندازه گلیمش باشه، به اندازه گلیمش باشه. یکی دیگه رفت دید که این خودشو کوچک قرار داده بود که یکم کمتر باشه، گفت این پاهاش اونقدر بکشید تا وقتی به اندازه گلیمش بشه. حالا علا کلال به اندازه گلیمش انسان باید پاهاشو دراز بکنه، به اندازه گلیمش باشه. گلیم ممکن الوجود چقدره؟ سلام. این موجود امکانی چقدر دارایی دارد؟ انتم الفقراء الالله و الله هو الغنی الحمید، انتم الفقراء الى الله و الله هو الغنی الحمید. همه فقیرن، باز فقیرم به این معنا نیست که برای این صفحه کتاب میگیم ابیض، ولی برای ابیض هم میگیم ابیض یا نه؟ برای خود ابیض هم میگیم ابیض، ولی اینجا که به خود بیاض میگیم ابیض، معنی شیئون ثبت له البیاض نیست، اون ذاتش همینه. ما فقیریم اما نه این شیئون ثبت له الفقر، شیئیتی در کار نیست، فقر محض است، همش سر تا پا نیاز است، هیچی از خودش نداره، هیچی نداره، فقر محض است. خب اینجوری گفت لمن الملک، جای خدا رحمت کنه اسدالدین رحمت الله علیه این شعر رو زیاد میخونده، لمن الملکش نماید آگهی، که از آن من بود شاهنشهی، جملتان یک سر گدایید و فقیر، زان که هستید از غنی بی نظیر، میزند ناقور با تبل و دهل، که منم سلطان کل سلطان کل. هرچه هست وقتی انسان اینو فهمید جسارت نمی کند، ادب را رعایت می کند، حرمت خدا را حفظ می کند، به شرط این که معرفت پیدا بکند. بنابراین اگر مخاطب این آیه گناهکاران باشند، این آیه موعظه حسنه برای اونهاست، موعظه حسنه است. بفهم چی هستی، کیفتک فرون بالله و کنتم امواتن، هیچی نبودید فاحیاکم، به شما حیات داد خدا، ثم یمیتکم، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، هیچی مال خودت نیست که، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. پس برای او موعظه حسنه است. اینجا هم همینو فرمود، فرمود کیفت تکفرون بالله، آخه شما ببینید خدا چه لطفی به شما کرده، دلکم علی طرق الهدا، فرمود شما رو به طریق هدایت خداوند راهنمایی کرد، منتهی هدایت، هدایت معنی ارائه طریق، چون اون کسی که ایمان نیاورده به معنی ارائه طریق راه رو به تو نشون داده، چون ما یک هدایت معنی ایصال المطلوب هم داریم، تو حاشیه ملا عبدالله رحمت الله تعالی علیه بود ایصال المطلوبه، هدایت معنی ایصال المطلوب معناش اینه که یک مرتبه خدای تعالی یک قلبی را قبضه میکنه، یا ولی خدا به اذن خدا قلبی را چنان به دست میگیره و میرساندش به پایان کار دیگه. یه وقت میگن این کار را انجام بده، این کار را انجام بده، چنین و چنان بشود، خب یا انجام میدی یا انجام نمیدی، ولی بعضی اوقات هست که قضیه فرق میکنه. گفتن مرحوم حاجی مولا هادی سبزواری رحمت الله علیه رفت بهش خبر دادن که در قبرستان یه آقای آمده یه قبری کنده، هر روزی یک دو ساعت میاد به اون قبر، میره تو اون قبر رو با آسمون نگاه میکنه. حاج مولا هادی گفت حالا بریم ببینیم چه خبره، چی است، موضوعش چیه. وقتی رفتید بله این آقا در فلان وقت آمد، رفت تو قبر، ایستاد و به آسمون نگاه میکنه و گریه میکنه، گریه میکنه. خب گذشت، تمام شد، راه افتاد بره، حاج مولا هادی جلوش گرفت، گفت آقا چه خبره، چیه این، از چطوری پیدا شد؟ گفت حاج مولا هادی دو چیز باورم آمد، یکی باورم آمده که این دنیا را خدایی است حاضر و ناظر بر همه کارها، دوم باورم آمده که همه کارهای انسان حساب کتاب دارد و همه رو حساب رسید. ف فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، همه حساب کتاب داره. این دوتا باورم آمده، باورم آمده به اینجا کشید. خب این یک نوع هدایت است که این باور برای انسان پیدا میشه، این برای افراد اندکی پیدا میشه. و اما یک هدایت ارائه طریق که راه رو نشون داده، انا هدینا السبیل ما شاکرم ما کفورا، مال همه است. خدا میفرماد کیف تکفرون بالله، چطور این جای چیز نداره؟ طرق هدایت رو چقدر محبت کرده، طرق هدایت رو به شما نشون داده، طرق گمراهی رو نشون داده، راه خیر و شر رو براتون مشخص کرده، وعده راه خیر بری، وعده های نعمت های فراوان در دنیا و آخرت بهت داده. فرموده اگر کسی طریق هدایت برود چی میشه؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون. اولیاء خدا حزن و غم ندارن و ترس ندارن. اولیاء خدا کسانی هستند که ایمان آوردن و کانوا یتقون، همچنان استمرار بر تقوا داشتن. بعد می‌فرماید لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره، هم بشارت به اونها در حیات دنیاست و هم بشارت در آخرت. بشارت در حیات دنیاست، چه جوری بشارت در حیات دنیاست؟ چشم دلشون باز میشه، چیزایی میبینن که دیگران نمیبینن. این مطلب رو حتما همتون شنیدید، شاید همتون هم رو منبر گفتید. مرحوم آقای راشد رحمت الله علیه، نگیم امیرالمومنین پیغمبر، که باز مرتبه با خودمون بگیم ما کجا امیرالمومنین کجا، اینجوری نگیم. آقای راشد میفرماید که پدرم مرحوم آجا خوند ملا عباس یک هفته به مردنش یک شنبه ای بود، نماز صبحش رو خوند، تعقیباتش رو خوند، بعد حالش خوب نبود، همون جایی که نماز خوانده بود دراز کشید، عباشم به روش انداخت، دراز کشید. فرموده است که 2 ساعت فکر میکنم 2 ساعت گذشت از اول روز، یه مرتبه دیدم از صورت پدرم یک نوری ساطع شد که خانه روشن شد، خانه روشن شد. بعد دیدم پدرم بلند شد، دو زانو نشست، مؤدب دو زانو نشست، عرضه داشت السلام علیک یا رسول الله، شما چرا به دیدن این بنده بی مقدار آمده اید؟ من که قابلیتش نداشته. السلام علیک یا امیر المومنین، سلام کرد بر حضرت زهرا تا امام زمان علیه السلام همه رو سلام کرد، بعد بر حضرت زینب سلام کرد، گفت بی بی جان شما خیلی مصیبت دیدید، هر وقت از مصیبت‌های شما یاد میکنم گریه میکنم. بعدم به مادر خودش سلام کرد، گفت مادر جان از شما هم تشکر میکنم که شیر پاک به من دادی. آقای راشد میفرمد یکی 2 ساعت این بابا همجید دو زانو نشسته بود، مثل این که جلسه ای است و مهمان دارد، از مهمانها داره پذیرایی میکند. بعد این حالت تمام شد، این حالت تمام شد و مجدد عباش رو سرش انداخت، دراز کشید. ایشان فرموده است که ما به پدرمان گفتیم، یک هفته آجاخون بعد از این زنده بود، تا یک شنبه بعدش زنده بود، به پدرم گفتم که آقا جان ما از اولیاء خدا چیزای شنیده بودیم ندیده بودیم، شما چیزی ما دیدیم بفرمایید چی هست. 3 بار که هرچه ما گفتیم چیزی نگفت، گفت که حسین علی اذیتم نکن. بعد من اصرار کردم گفتم آقا ما نمیخوایم اذیتتون کنیم، ما میخوایم چیزی بفهمیم، قصدمون اذیت شما نیست. فرمود حسین علی من نمیتوانم به تو بفهمانم، تو باید خودت بری تا بفهمی. نمیتوانم به تو بفهمانم، تو باید خودت بری تا بفهمی. خوب لهم البشرا فی الحیات الدنیا، این بشارت حیات دنیاست. تو روایت هم داره، نگیم حالا این داستان بود، تو روایت دارد که وقتی مؤمن موقع مرگش فرا میرسد، برای مؤمن سخت است از اقوام و خیشان و فرزند و همه اینا جدا بشه، براش سخته، خوشایندش نیست جدا رفتن. خدای تعالی هم نمیخواد که مؤمن ناراحت بشه، لذا اولیاش را در پیش او حاضر میکنه. به مؤمن گفته میشود میخوای با اینا باشی یا میخوای تو دنیا باشی؟ بله، با این همینشان میخوای باشی یا تو دنیا باشی؟ مؤمن میگوید زودتر جان مرا بگیری تا با اولیاام هم نشین باشم، با خوشحالی و رضایت جان میده. بنابراین این بشارت در دنیاست، بشارت در آخرت هم نعمتهای جاودان خداوند تعالی که گفتن پیغمبر فرمود این شعر علا کل شیئن ما خلالله باطلو و کل نعیمن لا محالت زائلو. پیغمبر فرمودن احسن و شعر قالت العرب، زیباترین شعری است که عرب سروده در دوران جاهلیت، ولی یه چیزی باید بهش گفته بشه، الا الجنه و کل نعیم لا محالت زائلو، الا الجنه، که اون نعمت دیگه زوال پذیر نیست، جاودانه است و همیشگی. خب بنابراین میشه موعظه حسنه، کیفت اکفرون بالله، و شما رو به طریق هدایت هدایت کرده، شما رو از طریق، یک وقت دیگه گفتم اتون الان هست اینجور مسائل هست، ما نمیدانیم، ما همیشه میگیم این مردم چقدر جاهل بودن، بت میپرستیدن، با سنگ و اینها نمیدارن، فکر میکنیم دیگه حالا مردم عاقلن و از این حرفا کاری نیست. دو تا، یکی ما سال 64 توی کاشمر بودیم، بزرگداشت شهید مدرس رو گرفته بودن، از مجلسی ها و اینا آمده بودن، یک کمیسیونی، حالا ما که زحمت میکشیدیم، یک کمیسیونی بود بعضی نمایندگان مجلس، یکی از این نمایندگان مجلس گفت ما به هندوستان رفتیم، یک جایی رو گفتن معبد، خدای این معبد چیه؟ رفتیم گفتیم ببینیم، رو دیدنش کردیم، گفت نزدیک 100-150 تا پله میخورد رفت پایین، وقتی دیگه رفتیم با هزار رحمت به اون پایین، دیدیم یک چیزی به شکل آلت تناسلی انسان درست کردن، او را میپرستن. این دازه انسان قرن بیستم هست. در قم بودیم سال تقریبا 80 یا زیدترکش، مدارس و حوزه های علمیه خارج از کشور برنامه داشتن، مدیران خارج از کشور آمده بودن، یه آقای رو نقل میکردن، فکر میکنم اسم شیخ جعفر بود، این آقا در یکی از کشورهای آفریقایی فکر کنم یا اروپایی زندگی میکرده، بت پرست بوده. یک مرتبه چجوری میشه خدا هدایتش میکنه، بعدش میاد از بت پرستی و ایور اوور، خلاصه کتب اسلامی رو میخواند، مسلمان میشه، میاد به ایران، همون اوائل انقلاب این آقا شیعه میشه، یه مقداری تو حوزه درس مورد میره به اون منطقه خودش، جوانها رو جمع میکند و اینا از بت پرستی به خدا پرستی میان، و دیدن میان یک کم کم خانواده ها اینا رو از خانه بیرون میکنن چون با دینشون منافات داره. و میگفت که چند نفر که بودن اینها یک اتاق بیشتر نداشتیم، اینها نوبتی میخوابیدن، یعنی 4 ساعت یک گروه میخوابیدن بقیه بیرون بودن، باز 4 ساعت همینجوری، یعنی برای استراحت تمام شد. و بعد خلاصه مردم شهر اینا رو از شهرشون بیرون کردن، تبعیدشون کردن، بیرون کردن. در همین دوره باید بت‌پرستی بشه، اینکه عقلها اینقدر رشد بکنه و از بت نجات پیدا بکنه، و اگر اونقدر رشد بکند که از بت نفس رهایی پیدا بکند، دیگه خیلی عالی میشه. انسان حتما به واقع جهان هستی انشاءالله میرسه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.